جستن. مثلا ادوارد سعید یکی از اندیشمندان خاورمیانه او رو نمونه ادبیات استعماری میدونه و یا حتی افرادی مثل کارل مارکس این کتاب رو مدل اقتصاد مدرن فردگرای جامعه بورژوازی توصیف میکنه. به هر صورت این کتاب جز کتاب‌های نوشته شده در قرن 18 همه کتاب امروز به شدت دوست داشتنی مونده. اونقدر که با خوندنش بدتون نمیاد که علی‌رغم همه دشواری‌ها و لحظات ترس و وحشت چیزی شبیه سرنوشت کروزو رو تجربه کنید. خب این بود کتابخوار امروز. امیدوارم تا کتابخوار بعدی کتاب به دوست همیشگی همه ما مبدل بشه.
شما شنونده هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن هفت اقلیم رو انتخاب کردید. ما در سال جدید با برنامه هفت اقلیم همراه شما هستیم. امروز هم اختصاص دادیم به برنامه رو به قول و قرارهای تازه شما. چه قول و قرارهایی با خودتون گذاشتید؟ لطفاً با ما صحبت بکنید. از قول و قرارهاتون به ما بگید. در مقاله گاه شماری و جشن‌های ایران باستان نوشته هاشم رضی اینطور اومده که از رسم‌هایی که شاهان ساسانی در نوروز برگزار می‌کردند یکی این بود که شاه جشن نوروز رو افتتاح می‌کرد و به مردمان اعلام می‌داشت که وی آنان را بار خواهد داد و به آنان نیکی خواهد کرد. دومین روز بلند پای ترین کسان را بار می داد، یعنی دهقانان و اعضای خاندانهای بزرگ، اشراف بلند پایه موروثی. سومین روز بلند پایه ترین موبدان را بار می داد. چهارمین روز خانواده خود و نزدیکان خیشان و درباریان را بار می داد و پنجمین روز فرزندان و کارگزاران خود را بار می داد. بدین ترتیب به هر کدام رتبه و اکرامی را که شایسته آن بود ارزانی می داشت. چون روز ششم فرا می رسید، شاه که وظایف خود را نسبت به آنان انجام داده بود، نوروز را برای خود و در خلوت جشن می‌گرفت. در دو جشن بزرگ نوروز و مهرگان، تظلم و دادخواهی شاه و رسوم اهدای پیشکش ها بسیار اهمیت داشت و با تشریفات فراوان اجرا می شد. در نوروز رسمی در دربار جاری بود که اربابان نقش بندگان را بر عهده می گرفتند و برعکس. خواجه نظام الملک طوسی، وزیر مشهور سلاطین سلجوقی، نکته دیگری درباره جشن نوروز در زمان ساسانیان ضبط کرده است که رسم ملکان عجم چنان بوده است که روز نوروز و مهرگان پادشاه اجازه دیدار عامه مردم را می داده است و هیچ کس را مانعی از دیدار با شاه نبوده است. هر کس قصه خیش نوشته و شکایت خود را آماده می کرد و شاه نامه ها و شکایات مردم را یک به یک بررسی می کرد. اگر از شاه شکایتی می شد، موبد موبدان را قاضی قرار داده و شاه از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو می نشست و می گفت بدون محابا بین من و این مرد داوری کن، هیچ گناهی نیست، نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان چون شاه بیدادگر باشد. لشکر همه بیدادگر شوند و خدای عزوجل را فراموش کنند و کفران نعمت آرند. پس موبد به داد مردم رسیدگی کرده و به داد تمامی موبدان و مردم رسیدگی می کرد. در نوروز هر که ضعیف تر بود نزدیک به شاه بود و کسانی که قوی تر بودند باید دورتر از شاه جای می گرفتند. از زمان اردشیر تا زمان یزدگرد یکم این رسم بر جا بود. یزدگرد روش های پدران را بگردانید. خواجه نظام الملک طوسی یزدگرد یکم را به عنوان پادشاهی که این رسم را برانداخته معرفی کرده است، ولی در واقع این رسم توسط یزدگرد دوم لغو شده است. اما در ادامه بخشی رو بشنویم با عنوان بهار را ورق بزن.
بهار را ورق بزن.
ایران و هند تمدن‌های کهن با ریشه‌های عمیق و مشترکند که بیشک حضور و گستردگی آیین‌ها در این دو تمدن نقشی مهم ایفا می‌کند. درباره پیدایش خاستگاه نمایش در ایران پیش از اسلام تا کنون بحث‌ها و نظریات مختلفی بیان شده است. در میان نظریات مختلف در این باب دیدگاه خاستگاه آیینی اساس نظرگاه است در این بحث و آنچه قرار است بخوانیم و بدانیم. در این پژوهش ابتدا به اختصار نظر این گروه از پژوهشگران بیان شده است، گروه پژوهشگران خاستگاه آیینی، و آنگاه با فرض پیشینگی خیمه شب‌بازی بر نمایش انسانی و با اتکا به شواهد باستان شناختی از تمدن‌های کهن جیرفت و شهر سوخته و مقایسه آنها با یافته‌های مشترک از تمدن کهن سند و امتزاج وسیع فرهنگی در این مناطق در هزاره سوم پیش از میلاد، دیدگاه دو نگارنده این اثر درباره منشأ نمایش در ایران ارائه خواهد شد. عزیزان شنونده، عرض سلام و درود و احترام دارم. آنچه خدمت شما قرائت کردم بخش مقدمه کتاب ریشه های نمایش در آیین‌های ایران باستان به قلم محمدعلی رحیمی و زنده یاد آرمین رهبینه که ناشر این اثر نشر اهورا اون رو در سال 1383 چاپ نخستش رو روانی پیشخوان کتاب فروشی ها کرده و تا به امروز سه چاپ رو در حقیقت پشت سر گذاشته. تردیدی در این مسئله وجود نداره که وقتی ما درباره خاستگاه مفهومی به نام نوروز داریم صحبت میکنیم، در روایت ها، در گفته ها، در برنامه ها و حتی در شنیده های ما بارها به رفتارهای آیینی اشاره شده است. در حقیقت فصلی غیر قابل تفکیک، غیر قابل جداسازی از زیست پیشینیان ما تعلق خاطر اونها به آیین‌هایی است که امروز آن آیین‌ها به عنوان میراثی بسیار گرانسنگ در اختیار من و شما به عنوان پاسداران میراث گذشتگان و نگهبانان این میراث برای سپردن به آیندگان در نظر گرفته شده. کهن الگوهایی که در عید نوروز با قدمتی هزاران هزار سال این عید باستانی برای ما با خودش به ارمغان آورده، در کنار نشانه های آشنایی که امروز ما چون خانه تکانی، چون دید و بازدید، چون رفتارهایی که در روز 13 فروردین ماه، روز طبیعت یا روز 13 بدر در حقیقت داریم، اقبال و استقبال از نوروز در چهارشنبه سوری و 3-4 روز پایانی اسفند ما، همه اینها کنش‌هایی عمیق سترگ آیینی بوده است که امروز به دست من و شما رسیده. محمد علی رحیمی و زنده یاد آرمین رهبین در کتاب ریشه های نمایش در آیین های ایران باستان، در کنار آنکه تلاش کردند این هزاره بیش از زیست و تمدن زندگی معاصر، زندگی مدرن ما و قدمتی قریب به 6000 سال رو از تمدن ژیرفت تا به امروز مورد رصد قرار بدن، فصل مهمی از روایت‌های آیینی خودشون رو بر آیین‌های نوروز، آیین‌های ملی ایرانیان در حقیقت اتکا کرده و استوار کردن. نقض غرض از انتخاب مقدمه به ویژه خاستگاه مشترک آیین ایران و هند، فصل مشترکی است که در میان آیین‌های نوروز در منطقه ایران و منطقه سند جنوب هند که بسیار بسیار ریشه‌های مشترکی در پاسداشت و فرحناک بودن ایام نوروز مد نظر قرار دادند بود. بی هیچ تردیدی نه تنها دوستداران عرصه نمایش، بلکه کسانی که زیست ملی و آیین‌های کهن ایرانی رو پاس می‌دارند و ارج می‌نهند، در همراهی با ورق و برگ کتاب ریشه های نمایش در آیین های ایران باستان به قلم محمد علی رحیمی و آرمین رهبین، می توانند فصلی متفاوت حتی از زیست امروز خودشون در نظر بگیرن. وقتی درباره آداب سخن گفتن، آداب نشستن، برخاستن، دید و بازدید، در قامت فصل مشترکی چون نوروز این بار با زبان آیین باستانی صحبت می کنیم، می توانیم در مراجعه با این کتاب و آنچه که امروز اون رو تجربه می کنیم به شمایلی متفاوت از رفتاری کهن برسیم و خودمون رو در کفه قیاس قرار بدیم. آرزوی شادکامی دارم. تنتون سالم، لبتون شاد و خدا بیدار.
ساعت همینک 20:13 است و شما شنونده 7 اقلیم از رادیو فرهنگید. خب با برنامه هفت اقلیم همراه شما هستیم. یک مهمان خیلی محترم داریم که از طریق تلفن همراه ما هستند. سرکار خانم معصومه حسنی خونسار، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه. خانم حسنی خونسار، خدمت شما سلام عرض می کنم. سال نو مبارک.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم سال نو رو خدمت شما و همه شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم ازتون. لطفاً به ما و شنونده هامون بفرمید که فعالیت کتابخانه های استان کرمانشاه در ایام نوروز به چه شکلی هست؟
بله، خب میشه گفت که کتابداران استان کرمانشاه در این شرایط کرونایی با تمام توان در خدمت مردم بودن و هستن و تعطیلات خدمات دهی به صورت فیزیکی هرگز مانع از فعالیت اونها نشده و فضای مجازی هم فرصت جدید خدمت رسانی اونا شده.
بله.
و ما در این ایام مثل گذشته باز هم فعالیت‌های چشمی رو در استان کرمانشاه داشتیم. میشه گفت که چندین پویش رو در استان کرمانشاه برگزار کردیم، چه در سطح ملی چه در سطح استانی، چندین جشنواره های پژوهشی رو داشتیم، باز هم در سطح ملی هم در سطح استانی.
در سال 99
هم در سال بله در سال 99
بله
یعنی یک سال گذشته
بله
انوان نقد و بررسی کتاب رو داشتیم، فعالیت های متنوع محافل ادبی رو در استان کرمانشاه داشتیم، طرحهایی که در این ایام داشتیم در استان کرمانشاه، حالا چه طرح ما به صورت استانی بوده و چه به صورت کشوری بوده، این فعالیت هایی بوده که در استان کرمانشاه انجام دادیم. میشه گفت که بیش از 5000 نوع فعالیت فرهنگی رو در استان کرمانشاه برگزار کردیم و سعی کردیم که این فعالیت همون هم طوری باشه که یک نوع تغییر نگاه مردم باشه به فرهنگ کتاب و کتابخانه، بر اساس ذائقه مردم برنامه‌ریزی شده و کتاب‌ها معرفی میشه. انشالله در صدد هستیم که در سال جدید و خصوصا در این ایام همین فعالیت‌ها رو چشمگیرتر انشالله خصوصا در فضای مجازی انجام بدیم.
بله به امید خدا. خب با توجه به این حجم از فعالیت‌هایی که شما داشتین چه بازخوردهایی گرفتین؟
خب خدا رو شکر میشه گفت که جناب آقای همتی با توجه به این که حالا بعضی از مواقع بوده که ما وقتی که شهرهای ما در به صورت نارنجی اعلام میشد یا به صورت قرمز اعلام میشه ممکن بود کتابخانه های ما تعطیل بشه، ولی تو فضای مجازی که این فعالیت رو انجام دادیم خدا رو شکر مردم خیلی خوب استقبال کردن، استقبال خیلی خوبی رو داشتیم از طرف همستانی های عزیزمان، از طرف اعضای کتابخانه های عمومی. نمونه بخواهم از شما عرض کنم، ما جشنواره کتابخانه رضوی که در سطح ملی رو بود برگزار کردیم توی استان کرمانشاه. توی این جشنواره با توجه به تعطیلی کتابخانه های عمومی سراسر استان ما 28000 نفر شرکت کننده رو داشتیم.
بحبه.
به صورت آنلاین شرکت کرده بودن در جشنواره رضوی. خب این نشان میده که مردم ما اهمیت میدن به بحث کتاب و کتابخانه.
بله. خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردید خانم حسنی خونسار، بحث فضای مجازی. فکر میکنید که موفقیت آمیز باشه نگاه کتابخونها به این بخش و در واقع شما فعالیت هاتون رو حالا نه به صورت کامل و جامع ولی بخشیش رو در فضای مجازی منتقل بکنید به مخاطب هاتون، فکر میکنید که بازخورد خوبی داشته باشه این فضا؟
ببینید خب همیشه گفتم که درسته حالا این بحث کرونا واقعا اذیت کننده بود، ولی خب فضای مجازی رو تبدیل کرد به یک فرصت آقای همتی.
بله.
به طوری که در حال حاضر همه کتابخانه های عمومی ما یه صفحه اینستاگرامی رو دارن و اعضای کتابخانه چنان استقبال میکنن از این فضا و صفحه اینستاگرامی که کتابهایی که در منزل دارن مطالعه میکنن و در قالب یک فیلم یک دقیقه اون کتاب رو معرفی میکنند و برای اداره کل ارسال میکنند و ما هم اون رو توی فضای مجازی حالا هم اداره کل هم خودمون کتابخانه که اون شخص عضو اون کتابخانه است منتشر میکنیم. خب این خودش نشون میده که مردم استقبال میکنند دیگه از این فضا.
بله کاملا درسته. بله خانم حسنی خونسار، من متوجه شدم که استان شما مزیت‌های بسیار زیادی داره نسبت به سایر استان‌ها به خاطر حالا حجم فعالیت‌های بالایی که داشتید شما و همکارانتون و پیشرو و موفق بوده. آیا میشه چند مثال ملموس‌تر بزنید این مزیت‌ها رو برای ما و شنونده‌هامون بگی؟
ببینید خب استان ما یه قدمت دیرینه داره، استان کرمانشاه ما خدا را شد در این استان فرهیختگان زیادی رو داریم. ما در استان کرمانشاه شاعران زیادی رو داریم، نویسندگان ما استاد کرزازی رو داریم در استان کرمانشاه، ما استاد معصومی رو داریم، پروفسور شمسی‌پور رو داریم، محمد جواد محبت رو داریم، اگر که یادتان باشه شعر دوکاج رو ایشان سرودن. خب ببین همینا اون محافل ادبی رو که ما در استان کرمانشاه راه اندازی کردیم هم در خود شهرستان کرمانشاه و هم شهرستان‌های اطراف محافل ادبی رو که راه اندازی کردیم، خب ببینید خیلی از این شاعران خیلی از این نویسنده‌ها استقبال خیلی خوبی رو داشتن از این محافل. یعنی باور کنید خودشان میگن که شما اصلا کار دامه برنامه‌های محافل ادبی نه، به شما خودمان پیشرو هستیم، قدم جلو میذاریم برای فعالیت هایی که میخواییم توی این محافل ادبی انجام بدیم برگزار کنه، معرفی چه بگم شاعران، معرفی کتاب ها. و خیلی از این موارد توسط خود همین عزیزان انجام میدونه.
بله درسته. خانم حسنی خونسار، کتاب هایی که به زبان کردی هست چه جایگاهی در استان شما داره؟
خب ببینید، چون که زبان اصلی استان ما کردیه، خدا رو شکر باز هم میگم خب استقبال خیلی خوبی میشه.
بله.
از این منابع.
درسته. پس
اقدامی که داشتیم توی همین سال گذشته، تعداد زیادی منابع رو به زبان کردی خریداری کردیم، حتی از شاعرانی که حالا یه برنامه رشد بالندگی رو ما داشتیم، شاعرانی رو که راویان بالندگی.
بله.
شاعران که حالا به قول معروف سه مثالی از اونا گذشته و شاخص هستن در استان، ما معرفی کردیم. سعی کردیم مثلا جناب آقای عباسی که از شاعران کرد زبان ما هستن و شعرهای کردی بیشماری رو گفتن، ایشان از ایشان توی اون برنامه که داشتیم
دعوت کنید،
تقدیر و تشکر داشته. بله. باشیم، دعوت کردیم از ایشان.
درسته.
خب این هم یکی از مزیت‌های به قول ما کرد زبانی، یکی از مزیت‌های استان کرمانشاه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی لطف کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که 1400 موفق تر باشید و در همین برنامه بتونیم باز هم باهاتون صحبت بکنیم و خبرهای خیلی خوبی رو از زبانتون بشنویم.
ممنون و سپاسگزارم از لطف و عنایت شما.
خواهش میکنم. من هم از شما ممنونم. زنده باشید. ما یک قطعه کردی رو تقدیم شما میکنیم و همه کرد زبانهای ایران عزیز.
ممنونم از محبت شما.
سپاس. ترانه نسیم گلزاران بود با صدای فرشید حیدری. ساعت 20:25 دقیقه. اینجا همچنان هفت اقلیم رادیو فرهنگ. سال جدیده و قول و قرار تازه. امشب هم ما از شما پرسیدیم که قول و قرارهای تازه‌تون چیه؟ چه قول و قراری با خودتون گذاشتید؟ حرفا و نظرهای شما رو میشنویم و از قول و قرارهاتون لطفاً بیشتر به ما بگید. برم سراغ سامانه 30558 و پیامک‌های شما. خانم مهشید پیام کوتاه فرستادن و گفتن برنامه ها و ایده هایی برای بچه های کار دارم، امیدوارم خدا توان این کار رو بهم بده. آقا مرتضی کریمیان هم پیام کوتاه فرستاده و گفته بهترین قول و قراری که امسال گذاشتم اینه که ورزش مورد علاقم ژیمناستیک رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. در رابطه با موضوع برنامه من امسال تصمیم گرفتم کوشش بیشتری کنم. آب در صخره زلال است، بکوش. به نظر سخت و مهار است، بکوش. اون سخت است گریزان تو مباش، سختی آخر به وصال است، بکوش. گر بکوشی تو بنوشی آخر، آب شهره به مثال است، بکوش. انشراحی که خدا داده به صدر، اسری اسرا به کمال است، بکوش. آن که در زیر شکنج و آزار شد، معزن چو بلال است، بکوش. گرچه سخت است به دست آوردن، بهر روزی که حلال است، بکوش. سهرابی منش زیدش طلاقان، خدا نگهدارت.
خانم آقالو هم گفته که این قول و قرار رو با خودم گذاشتم که در سال جدید بیشتر مطالعه کنم.
سلام، وقت بخیر. قول و قرارهایی که بنده تو سال جدید برای خودم گذاشتم، یک، بیشتر ورزش کنم، دو، مطالعه کنم، و سه، افرادی که دیگه اعصاب و روح و روانم هستن تو حد امکان ازشون حذر کنم، چون زندگی آرام و راحتی داشته باشم، چون گزینه سوم واقعا تو سال قبل به روح و روان من خیلی ضرر زدن. قلی داده هستم از تهران. عیدتون مجدد مبارک. خدا نگهدار. سپاسگزارم.
و اما قول و قرار آقای علی محمدی پور گفته در سال جدید از کسی کینه و ناراحتی میخوام به دل نگیرم.
با سلام خدمت دستاندرکاران رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم، با تبریک سال نو به همه عزیزانی که در رادیو فرهنگ زحمت میکشن، یکم به شعر داشتم میخواستم تقدیم کنم. بهار آمد بهار من نیامد، گل آمد گل عذار من نیامد. برآوردند سر از شاخ گلها، گلی بر شاخ سار من نیامد. چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد. جهان در انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما، سیامک اسکندرپور هستم از شهر بابل.
حسن سراج هم پیام کوتاه واسه هم فرستادن و گفتن میخوام مهربون نباشم. من فکر میکنم منظور حسن آقا اینه که میخواد بیش از حد مهربون نباشه، چون به هر حال مهربونی بیش از حد هم سوء برداشت پیش میاد دیگه. آدم باید به اندازه، یعنی تعادل. در آموزه‌های دینیمونم حتی میتونم از امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام هم بگم که فرمودن خیرالعمل اوسطها، خیر در وسط هاست، یعنی تعادل و میانه رو باشیم. شنونده بعدیمون هم خانم احمدی گفتن که خیلی ممنون از برنامه‌تون، من دارم فکر میکنم و تا اواخر برنامه‌تون، تا یعنی نزدیکای اواخر برنامه‌تون حتما قول و قراری که میذارم و بهتون میگم.